نظر میرسی کتبه بحث گذشته راجع به اولویت ماهیت به نسبت به وجود یک توضیح مختصری را دوش داده بشه باز بد نباشه، چون اینطور به نظر میرسید از بعضی از چیزها که شاید توضیح کمی داشته باشه. ببینید یه وقتی ما بحث راجع به اولویت ماهیت به نسبت به وجود میکنیم به واسطه جهاتی خارج از ماهیت و ذاتیات ماهیت، راجع به این قضیه اشکال نداره و این اصلا بحث داخل در باب ماهیت نیست. بحث راجع به عوارض ماهیت هست که اون عوارض به لحاظ وجود عارض میشه بر ماهیت. بس این که فرض بکنیم که علیت ناقصه، این موجب اولویت بر رجحان ماهیت است به نسبت به وجود. یعنی شما اگر در سلسله طولیه توجه کنید که یک علتی باید موجب بشود که یک وجودی در خارج و یک معلولی در خارج به وجود بیاد، خب این علت باید یک شرایطی را فراهم کند تا اینکه به مرتبه فعلیت تامه برسه. طبعا اینطوره. خب حالا این علت یعنی عبارت از تحقق یک موضوعی که اون موضوع با توجه به شرایط و با توجه به قرائن و با توجه به معدات و با توجه به رفع موانع من حیث المجموع به مرتبه ایجاب برسد. وقتی که مرتبه ایجاب رسید طبعا وجود از او متولد خواهد شد، وجوب وجود از او متولد خواهد شد. یک کبریتی که الان میخواد از این کبریت حرارت سرایت کند به یک به اصطلاح خشبی، این حرارت در کبریت این علت برای اشتعال نار است در اون خشب. حالا این حرارت کبریت الان در دست شما کبریت مشتعل وجود داره، ولی این علت ناقص است. باید این حرارت و این اشتعال تماس پیدا بکند با اون خشب و بعد از تماس اون خشب مشتعل بشه. شما کبریت رو در اینجا نگه دارید، این خشب هم در اینجاست، اگر 100 سال هم بگذره این مشتعل نخواهد شد. پس الان این کبریت این علت ناقصه برای اشتعال نار، علی ای حال یک اشتعالی در اینجا باید تحقق پیدا بکنه. این یه مقدارش محقق شده، یه مقدارش این فرض کنید که اشتعال در خود خشبه، این اشتعالی که در کبریت، شرایط دیگر هم باید آماده بشه. یکی از این شرایط باید تماس با این باشه، شرط دیگر این که این تر نباشه، اگر تر باشه اشتعال پیدا نخواهد شد. شرط دیگر این است که باد نوزد، اگر باد نوزد حرارت را به سمت دیگری سوق خواهد داد. من حیث المجموع ما نیاز به شرایطی داریم که اون شرایط این اشتعال را در اینجا به وجود بیاره. خب در اینجا ما میتوانیم بگوییم که الان جانب وجود اولویت دارد برای این خشب از جانب عدم، یعنی اینی که این به واسطه امکان وقوعی که عبارت از تحقق شی در خارج علی حسب الامکان، الان این اشتعال این نار اولویت برای اشتعال را برای این خشب ثابت کرده است. قبل از این که فرض بکنید که این نار وجود داشته باشه، این اشتعال و عدم اشتعال به نسبت به این خشب علی سوا بود. الان یه مقدارش محقق شده، یه مقداری که نزدیکتر میاد اولویت بیشتر میشه. فرض کنید که الان 30%، بعد اولویت میشه 40%، بعد میشه 50%، بعد میتونید حضورتون که 60%، 70%، تا شرایط دیگه آماده میشه، میرسه به اون حد عام دیگه، تماسی که دیگه همه یه قرائن و زم و زمیمات همه با هم دیگه دست به دست هم دیگه دادن، این علیت رو میخوان تسری بدن به جانب معلول و معلول را به وجود بیارن. در اینجا اشکالی نداره و بحثی در اینجا نیست. اینجا بحث اصلا خارج از ماهیت میره. از ماهیت ما جدا میشیم، به شرائط و قرائن و خوارج از ماهیت و جواد ماهیت توجه میکنیم. علت اگر علت ناقصه باشه یه جوره، علت ناقصه در رسیدن به اون علیت تامه تا چقدر مسافت را باید طی کنه، اینها همش مهمه، و تا چقدر باید راه بره تا به علیت تامه برسه. بحث ما در اینجا که مرحوم آخوند ارجاع دادن به بحث در ماهیت و استواء دو طرف وجود و عدم به نسبت به ماهیت، بحث راجع به خود ماهیته. خود ماهیت اقتضا دارد ذاتاً اینکه وجود پیدا بکنه. پس بحث برمیگرده به ماهیت و به اوصاف ذاتی او، نه به ماهیت و اوصاف عارضه او به لحاظ وجود. اگر بر اون لحاظ باشه اصلا ما دیگه با ماهیت کاری نداریم، ماهیت اصلا جداست. بحث راجع به علیته، یعنی خارج از حیطه ماهیت اون علل فاعلی برای وجود، اونها تا چقدر تمام هستن یا تمام نیستن، تا چقدر به مرحله تمامیت نزدیک هستن، اصلا ما به ماهیت کاری نداریم. حتی اگر شریک الداری هم علل معده و علل وجودی اون فرض بکنیم در خارج محقق باشه، باز اون اولویت نسبت به وجود رو داره. نه اصلا صحبت در ماهیت ما نمی کنیم. روی این حساب، روی این فرض، اینجا نقطه است که باید اینجا دقت کرد. او این است که در شرایطی که خود ماهیت اقتضاء ذاتی داره، یعنی وصف اولویت وجود وصف ذاتی است که در این موقع برای ماهیت، درست مثل فرض کنید که حیوانیت برای انسانه، ناطقیت برای انسانه، نایقیت فرض کنید که برای حمار است، آیا ممکن است که یک انسانی ماهیت انسانی این به لحاظ وجود خارج، خب در فرض این که این ماهیت این انسان به اقتضاء ذاتیش وجود حیوانیت و وجود ناطقیت و وجود تعجب و امثال ذالک هست، وقتی که میخواد در خارج محقق بشه، یه انسانی محقق بشه که حیوانیت رو نداره، میشه همچی چیزی؟ نمیشه. چرا؟ چون مگر نه این است که وجود باید به لحاظ ماهیت شکل بگیره؟ معناش اینه دیگه، یعنی ما بتوانیم فرض بکنیم یک ماهیتی با تصور ذاتیتشه من حیث و هیه، با فرض این که این ماهیت رو دارد، بشود منقلب بشود به یک چی؟ به یک ماهیت دیگر، و هو محال این انقلاب ماهیت پیش میاد. انقلاب ماهیت برای این جهته که یک امری در اینجا با فرض تصور ذاتیات یک شیء در وجود خارجی، همون ماهیت منقلب بشد به یه امر دیگر، و محال. چرا؟ چون وجود وقتی که میخواد در خارج تحقق پیدا کنه، به وزان ماهیت تحقق پیدا میکنه، بیشتر. شما فرض کنید که تخم خربزه رو بکارید، اون وقتی که این وجود پیدا میکنه بادمجون در آن، این چیمی محاله دیگه، بله؟ یا این که فرض بکنید که به باب مثال یک انسانی ازدواج میکنن با یه انسان دیگر، اون وقت دیگه این بچه‌ای که از اونها متولد میشه فرض کنید که غنم از کار در بیاد، خب این محاله. چرا؟ به جهت این است که ماهیت انسان اقتضا میکند، اینجاست که نکته، اینجاست ماهیت انسان اقتضا میکند معلول او هم در خارج چی باشه؟ از صنفیت همون ماهیت داشته باشه، این محال است که این چیز باشه. فلهازا اون بحث در اینجا پیش میاد، اون بحثی که یعنی الان این به نظر رسید که مطرح بکنم، اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این بحث در اینجا پیش میاد که در اینجا انقلاب ماهیت رو ما چطور پاسخ بدیم. واقعا اگر یک نفر یک عملی را عمل حرام یا انجام داده، عمل حرام حرام است، تا قیام قیامت هم اون حرمت ازش سلب نمیشود، این عمل با این شرایط حرامون و نفس هذا العمل ما هذا شرایط ليس بحرام. اگر یه شخصی از می شود که نکاحی انجام بدهد بدون شرایط شرعی اون نکاح، این عمل حرامون الی یوم القیامه. و اگر همین شخص نفس این نکاح، خب نکاح فرق نمی‌کنه، با شرایط حلیت انجام بده، این حلاله. خب چطور میشه تصور بشه اولای که یبدل الله سیئات حسنات؟ با وجود این که در مسئله حرمت و در مسئله از میشود که حلیت جهت اعتباری در اینجا لحاظ نشده، چون بعضی ها معتقدن بر این که اصلا حرمت عبارت از نفس یک عمل در خارج، که این نفس این عمل در خارج این به واسطه جهل جائل و اعتبار معتبر است که اون دارای حسن است یا دارای قبه، و الا خود اون عمل در خارج هیچ اثری نداره و هیچ مسئله نداره. نکاح نکاحه، یه وقتی شارع دنگش میگیره اعتبار میکنه این نکاح را حلال، تمام این نکاح میشه حلال. یه وقتی شارع فردا برمیاده میگه نه خیر، این نکاح فرض کنید که حرام است، بس این ما اعتبار میکنیم این را حرام و بنابراین این حرام میشه. که خب اینجا دیگه دایره قضیه خیلی وسیعه، مسئله آدم و ازدواج فرزندان آدم با اونها پیش میاد، چطور در یه وقت حلال بود در یه وقت حرام بود، و این مسائلی که خیلی موارد مختلف و عدیده برای این قضیه پیش بود. اما اون چرا که همونطوری که قبلا عرض شد، یک مسئله واقعی و یک ملاک حقیقی بر همه احکام و بر همه تکالیف حاکم است، و او عبارت از انطباق تشریع با تشریع. هیچ وقت این مسئله را فراموش نکنیم ما که همیشه تشریع باید با تکوین منطبق باشه. حالا رسیدن به ملاک تکوین خودش یک مطلب دیگری است. آیا ما به ملاک تکوین و اون حقیقت نظام احسن که حاکم بر این نظام تکوین است رسیده ایم یا نرسیده ایم؟ نه، البته نرسیده ایم. در بعضی از مواقع میرسیم و در بسیار مواقع نمیرسیم. یه بحث دیگری است. صحبت در مقام اثبات نیست، در مقام ثبوته. در مقام ثبوت تشریع باید منطبق با تکوین باشه، و هر چه که جدای از این مسئله باشه، چه شارع بخواد چه شارع نخواد، این امکان نداره و این مستحیل است. یعنی شارع نظام تشریع را منطبق بر نظام تکوین قرار داده، و الا این لغویت و عرسیت در عرض می شود که فعل، عرض می شود که صانع اول و مبدع اول، عرض می شود مبدع اعلا پیش میاد، که اون امری که بر اون اساس ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اول خلق را او اعطا کرد بر اساس اون خلق ثم هدا، اگر بین اون هدایت و بین اون خلق تنافی باشه، پس بنابراین اون ثم و اون علیت قائی برای خلق دیگه در اینجا نقل خواهد بود و هیچ نتیجه نه. بسید که فرض کنیم یه نفر یه عده فرض کنیم که تخم سیب و گلابی و پرتقال و امثال ذالک به شما بده، و بعد که شما اینها رو بکارید و این باغ را تبدیل، زمین را تبدیل به باغ کنید، بعد اون وقت به شما بگه آه بیا این رو برو تو زمین شوزار بکار، یا اصلا نفت خواهد بود، اصلا چرا دادی؟ اصلا چرا این تخم را دادی؟ چرا امر به زرع کردی؟ چرا امر به چیز کردی؟ معنا نداره. اگر شارع این تخم سیب را به ما میدهد که ما این را بکاریم، خودش میگوید این تخم سیب را در عرض مالهه نباید شما این را بکارید، باید در عرض حلوه باید این به اصطلاح دانه سی و این نظره تفاق از کنید که در اینجا زهر بشه. حالا اگر امر خلاف شد، خب این امر شارع لغو خواهد بود. این مسئله اولای که یبدل الله سیئات حسنات، از اینجا ما به این نتیجه میرسیم که انقلاب ماهیت محال است علی کل حال. یعنی اگر یک امری دارای کدورت است، این امر برگردد و متعب میشود که متنور به نور حلیت و به نور ایمان بشه. خب چطور ممکنه؟ طرف زنا کرده، خب این زنا کرده برگرده این زنا بشه نکاح مگه میشه؟ این شرب خمر کرده، سیاد یعنی دیگه اولای که یبدل الله سیاده، سیاد چیه؟ سیاد عبارت از زنا است و شرب خمر است و سرقت است و قمار است و کذب است و تهمت است و اینا، این سیاد دیگه سیاد. حالا یه رفعه در روز قیامت شما می‌بینی این آقا زنا کرده و براش نکاح نوشتن، نکاحش هم تازه نور هم داره، نه اینکه فقط تنها فقط نکاحه. خب اینو چطوری ما حل کنیم وضعیت رو، این مسئله رو؟ که یک مطلبی را آمدن فرمودن که حالا از بحث خارج نشیم را جمعش می کنم، یه مطلبی را فرمودن که این مسئله، این نظام اصلا نظام عالم و نظام تکوین همینه، این را تبدل ماهیاته. پس اونی که شما یک چیزی را فرض کنید که یک حیوانی به بار مثال یک علفی را می کنه، علف را خب این علف علف طیبه، حشیش حشیش طیبه، بعد این وقتی که از اون دفع می شود به عرض می شود که متبدل به عرض می شود که شیء خبیث در میاد و این خب این تبدل تبدل ماهیت است. وقتی که اون خبیث را شما فرض کنید که در باغ و در اینجا قرار بدید به عنوان پود و مساعدت با چیز، اون همین دوباره تبدیل به این گیاه طیب خواهد شد. پس نظام عالم همش در نظام تغییر و تحوله و به این کیفیت خب چه اشکال داره؟ فرض کنید که یک فرض زنا کرده، بعد این زناش متبدل به نکاح میشه، اون اشکال نداره. این به خطاب اشبه هست تا اینکه به اصطلاح بیان منطقی خدمتتون عرض میکنم، یعنی اینو در بعضی از تفاسیر اینطور میگن. اما مسئله این است که در این به اصطلاح اون چرا که شما میگید این تبدل ماهیات نشده در اینجا که یک ماهیتی متبدل بشود به یک ماهیت دیگه، بله در حرکت جوهری که یه شی در سیر جوهری خودش بخواهد حرکت کند، این در سیر جوهری خودش لباسهای مختلفی به خود میپوشه. همونطوری که ما این مسئله را میبینیم، جماد تبدیل به نبات میشه، نبات تبدیل به حیوان میشه، حیوان هم تبدیل به انسان میشه. این در سیر به اصطلاح حرکت جوهری ممکنه یک شیعی دارای ماهیت‌های مختلفی بشه، ولی صحبت در این است که آیا با فرد در وقتی که این ماهیت دارای این ذات و این ذاتیات است، با فرض این ذات و ذاتیات در اون لحظه آیا ممکن است منقلب به ماهیت دیگه بشه؟ دیگه نمیشه. در اون لحظه این عرض می شود که تبدل ماهیات در یک دیگر، این از باب عرض می شود که وجود سیال است که این وجود سیال در هر زمانی این لباس مختلفی به خود می گیره، این متدرج الحصول است. تدریجی الحصول، این ماهیت میاد منقلب به ماهیت دیگر می شود، به لحاظ چی؟ به لحاظ وجودش. اما در وقتی که این ماهیت دارای این وجود است، آیا در همان وقت فرض ماهیت دیگری روی او میشه کرد یا نمیشه کرد؟ روی ما محاله دیگه. اگر بشه فرض ماهیت کرد، با اجتماع ماهیت اینه، اجتماع ماهیت این در ظرف واقعی و در موقعیت واقعی میشه چی؟ میشه محال. درست شد. پس بنابراین این مسئله ای رو که اینطور مطرح میکنن و میخوان شعبه رو به این که دفع کنن، این شعبه از باب حرکت جوهر قابل دفعه، ولی ماهیت خودش انقلاب نشده است به ماهیت دیگر. حرکت جوهری ماهیات را از باب تدریجی و حصول و اندراج در وجود سیال زمان از یک نقطه به نقطه دیگر میکنن، ولی بحث ما اینه که الان این عرض می شود که عملی که انجام شد، این عمل دیگه انجام شده، دیگه قشی در امر لذیفی تستفتیان، پرونده این عمل دیگه بسته شده، این عمل با کدورت انجام شد و رفت و عمل بعدی عمل بعدی است، کاری به این نداره، این وجود سیال نیست. این عمل در این ظرف زمان الان محقق شد به صورت چی؟ مکدر. این عمل بعدش محقق شد به صورت چی؟ عرض می شود که نورانی. این دو عمل هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن. بله اگر این عمل فرض کنید که حرام از باب وجود مجرد خودش در ظرف وجود سیال قرار می گرفت و به همین کیفیت پیش می آمد، ممکن بود ما بگیم این عمل الان فرض کنید که حرامه، بعدن چی؟ بعدن تبدیل به یک عمل به اصطلاح صحیح خواهد شد. ولی صحبت در این است که این مطلب را ما حتی در اون تشبیه که شده نمیبینیم، یعنی حتی در اون تشبیه این مطلب را به شکل حقیقی خودش میبینیم. اون چیزی را که اول این حیوان خورده، واقعا این حیوان یک علف طیب خورده، خلاف که نکرده. اگر به طوری که شما بخواید یک فیلم بردارید، این حیوان را در عکس بردارید، در حین خوردن این علف عکسی از او بگیرید، صورت از او بگیرید، بعدا صورت ثانی که فضولات از او تعف میشه عکس از او بگیرید و بعدا اونها را کود کنید و اون درختی که این تبدیل میشه به یک سیر بسیار معطر و خوش رنگ و می شود، اونم عکس بگیرید ببینید بین این سخت چقدر تفاوته. این الان در اینجا حشیشه، بعد این در اینجا تبدیل به مواد کیمیایی شده نسبت به جین، بعد تبدیل دوباره به یک میوهی شده، از اول هم بهتر از اول شده. خب این سه مطلب به حال خود هست، این سنجه خودش محفوظه. یعنی این که الان این سیری که الان تبدیل به این شده، شما با نظر حقارت و استحقار اینا بهش نگاه نمی کنید، میگید که خب این عکسش اینه دیگه، این وسطی این جنابه، بعد این اول این بوده، حالا تبدیل به این شده، پس من این سیب رو نمیخورم. نه، این عرض میشود که قضاوتش در حال خود باقیست، اون طیب بودنش به حال خود باقیست و اون تغییر به حال خود چی؟ به حال خود باقی است. ظرف زمان و تدریجی و حصول بودن این وجود موجب شده است که انقلاب ماهیت از این مرتبه به مرتبه وسطا و به مرتبه از می شود که علیا و مرتبه اخرى به این مرتبه برسه. آیا در مورد عمل هم همینطوره؟ یعنی وقتی که یه شخص نگاه کنه به اون عمل گذشته خودش در اولائک یبدل الله سیئات حسنات، آیا اون عمل را زنا می‌بیند اما الان در وجود خودش این عمل را نکاح می‌بینه یا نه؟ اصلا اون عمل را اول زنا نمی‌بینه، نکاح می‌بینه. کدام قضیه؟ هر دومه. این که اون ماهیت اول به حال خودش با اون وجود باقی است، بعد یک وجود دیگری پیدا میشه. خب چطوری اینجا قضیه را حل کنی؟ و این تشبیه پس معنیش در اینجا تشبیه چیه؟ تشبیه نارسایی است. درست شد؟ چون در اینجا واقعا تبدله ماهیت واقعا، ولی در مورد اول ماهیت اول با خودش باقی است. یعنی اگر شما یه فیلمی بگیرید، اون فیلم از اول و وسط و آخر نشون میده و این بعد این تفاه موجب نمیشود که این قضاوت اون مرتبه مستقیم به طور کلی از بین بره. اون قضاوت با خودش باقیه. علی در اولایی که یه بدل الله سیاد نصر اصلا دیگه زنا نیست، نکاهه، شعب خمی، شربت آلبالوه. اگر فرض کنید من باب مثال، اگه به مثال چی اسمش؟ که بله نه نه غیر از اون قهوه ای آقا اشتباه گرفتید، عوضی به تو دادن شامپاینه یا بله منبر آقای داشت میگاه که آقا هم نیست آدم ده تومن برداره صد تومن بره یه دونه عرق بگه بگه آقا با شما که رو حساب کردن ما عرض رو درش هم داریم. بله کلا الان کلا حالا دیگه قرمز ای زرد سفیدش هر چی دیگه میگه دیگه اهل من بیشتر ما نمیدونیم دیگه اینا گذشته دیگه. یادم میاد یه وقتی ما با یه بنده خدایی عدم شود برفتیم یه جایی، رفتیم در یه تعمیرگاه خیلی مفصلی بود، خیلی مفصل و بسیار بزرگ بود و صاحبش هم ارمنی بود. خلاصه آمد و خیلی وقته بعد از انقلابه، ولی خیلی وقته قبله، اما چند سال اول انقلابه شب بود. ما رفتیم در اونجا و اون شخص ما رو معرفی کرد، ما رو بهش معرفی کرد که این فلانی اینه، ولی نه مثل ردیه مثلا. خلاصه یه دفعه قد بلندی داری شد نوکرش، اما خلاصش هم فلان همین امشب خلاصه باش یه چی از این چی همین امشب یکی واسش کنار جدی میگفته، یعنی میخواست اون محبتش رو روی اون به اصطلاح علاقه چی کنه. من بهش گفتم چی میگه؟ گفت بابا این از اون آلیاشو داره و خلاصه مثلا اون اینجوری میخواد چیز کنه. ارمنی بود بعد به خدا در یک شهرستان ها بود در مشهد بود خلاصه اینجا خیلی لقضیه ماله در بوده 10 سال پیشه بله در 12 سال پیشه. خلاصه خلاصه مثلا حاجی آقا چیزشو نگه میدارن
از اون مثلا عالیاشو استفاده می‌کنن. یعنی از روی چیزی دکتر آدم مشخص از روی صفای خودشون خب خدا بهش عجز میده دیگه شرعت آلمانی بهش به پاش میدهیسن اولای که اینه همینه از یه اولای که یورد دلولا سیاده همینه این صفای خودش حالا میخواد اینجوری چیز کنه که نمیده ما اهلش نیستی بله بله شما مکه شاره چیزی بوده بله این به اصطلاح مسئله نکته در اینجاست که در اینجا قلب ماهیت نیست مسئله اینه که انسان انجام میده این مسئله با وجود اون اتحاد و معیت داره اون وجود اوست که او را برمیگرداند به صورت حسن یا به صورت حسن این مجمل قضیه بحثه و دیگه بحث و اسفردین ادامه نمیدیم در مطلب ماهیت صحبت در ماهیت این است که خود ماهیت اقتضاء ذاتیش تمایل به وجوده و وقتی که اقتضاء ذاتی ماهیت تمایل به وجوده آیا ممکن است ماهیت در عالم خارج جدای از اون اقتضاء ذاتی خودش به وجود بیاد؟ یعنی وقتی که ماهیت در عالم خارج تمایل به وجود دارد آیا ممکن است تغییر پیدا بکنه به شکل دیگر؟ اقتضاء ذاتی ماهیت انسانیت در عالم خارج یه دفعه بغر به دنیا بیاد اشکال داره؟ نه اشکال نداره. یا اینکه اقتضاء ذاتی فرض بکنید که یک ماهیت فرض کنید که ثلاثه از لا در عالم خارج وقتی که وجود بیاد اربعه از لا بشه این اشکال داره؟ مسلماً اشکال داره. وقتی که اقتضاء ذاتی این است نمی شود اون چرا که در خارج است مخالف با اون اقتضاء ذاتی باشه. درست شد؟ پس بنابراین اگر ما گفتیم که اقتضاء ذاتی تمایل به وجود است امکان نداره در خارج این ماهیت معدوم باشه. چرا؟ چون عدم برای اون مرجوعیت پیدا میکنه. عدم که برای اون مرجوعیت پیدا کرد اگر بخواد در مرحله عدم تثبیت بشود پس برخلاف اقتضاء ذاتی ماهیت در خارجی شده محقق شده، نه تحقق وجودی، تحقق عدمی. عدم که برای اون ممتنع شد پس بنابراین وجود برای اون چیز ضرورت پیدا میشه. این دم و دستگاه که در اینجا پیش میاد این به اصطلاح میخدمه من مرحوم آخوند در اینجا میفرماید که
چقدر شد؟
ببینید در وجود فعلی را که انسان انجام میدهد این فعل دائر مدار قصد و نیت دارد و اون نیت با وجود انسان معیت دارد. یعنی این فعل انسان یک به اصطلاح فعلی است که همراه با نفسه. نفس عمل خارجی یک عملی است که در خارج انجام میگیره، اون نه برش قبح مترتب است نه برش حسن مترتب است. بالاخره یه عملی در خارج انجام گرفته و یاد دارن حالا خوششون اومده و بالاخره این خوشی هم چی شده؟ تمام شده و رفته، این مسئله تمام شده. بله اون نیت عمل است، چون نیت عمل کدورت است و روح عمل است. الیه از عدل کلم طیب و العمل الصالح یرفعه لا یناله الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. اون جنبه تقواست که بالا می رود و الا گوشت گوسفند اونجا می افته این از بین میره یا اینکه او صرف میشه خورده میشه. اون جنبه تقوا که معیت نفسی دارد با انسان و اون جنبه تجردی است که او را ما ذنب یا او را اطاعت اسم داریم، مسمای به اثم و معصیت و مسمای به اطاعت و عبودیت میکنیم. اون جنبه نفسی است که با نفس اتحاد و معیت داره. این جنبه هیچ وقت از نفس انسان جدا نمیشه. اگر این نفس به همین کیفیت آمد جلو اون جهاتی که همراه با این نفس و زمینه هست اون جهات هم به اصطلاح به همون وضعیت خودش باقی میمانه. اگر اون نفس متبدل شد یعنی به واسطه یک عملی، به واسطه یک عملی، به واسطه یک جهشی و به واسطه یک اقدامی اون نفس، نفس تائب شد. یعنی نفس تائب یعنی نفسی که اون کدورات از او چیز شده، از بین رفته و ریخته شده و متحول شده و تحولم به واسطه توبه یا ایالذین آمنو توبو الالله توبتن نصوحا باشه. این توبه یعنی انقلاب، توبه یعنی تغییر و تبدل و به اصطلاح اون تبدل ماهوی. این توبه منه، این توبه که رجوع به قرب است و ابتعاد از کسرات است، این موجب یک نورانیت و تجرد، تجردی که لازمه قرب است، یعنی همون سیر تجرد. انشاءالله اگر این اتفاقا بس فردا میاد، یعنی منتها در اصول میاد که در بحث عقلی کیفیت استناره عقلی این چه به چه نحو است در اونجا میاد. فعلا حالا به این مسئله اشاره میکنیم. این قربی که نفس پیدا میکنه به مبدأ نفس و نورانیت و نفس و رفع کدورت، وقتی که نور بیاد دیگه کدورت دیگه در واقع نخواهد بود. از باب همون حرکت جوهری که حرکت سیاره، که این نفس به واسطه اون حرکت جوهری متبدل به نفس چی میشه؟ نفس نورانی میشه. وقتی که نفس نورانی شد، تمام زمائن و تمام اون مسائلی که قبلا اتفاق افتاده اونها همه در این چی خواهد شد؟ برخواهد گرد. چرا؟ چون اونها معلول برای علیت نفسن. نفس که نورانی بشه اونها میشن نورانی، نفس که ظلمانی بشه اونها میشن ظلمانی. همین مسئله عکسش هم هست. یعنی اگر فرض کنید یه نفر تا اینجا خوب بوده، یه دفعه از این به بعد میشه چی؟ میشه کافر. تمام کارهای اونها اولئک حبطت اعمالهم، هر احباط اون مال چیه؟ مال همینجاست. یعنی نیست تمام اون افعال به صورت معنوی و به صورت ملکوتی منظم به نفس شدن و با نفس متحد شدن، پس بنابراین وقتی که نفس متحول به کفر میشه، با تمام اون اعمال متحول به چی میشه؟ متحول به کفر میشه. تمام اعمال میشه ظلمانی. نماز خونده اون نماز میشه ظلمانی. حج انجام داده اون حج میشه ظلمانی. انفاق کرده اون انفاق میشه ظلمانی. چرا؟ چون نفس که علیت برای بقا و استمرار اون عمل رو داره، اون نفس چی شده؟ متحول به امر مکدر شده.
ما هستیم از این از ما آغاز راجعه به که از عملی که انجامی که در ضعف زمانی خودش باقی
بله،
هر عملی که انجامی تو در ضعف زمانی خودش
باقی درسته بله.
و چطور میشه که توبه میاد و اون در واقع
زمان رو عوض نمی کنیم؟ دور زمان سر جاش هست، عمل هست، ولی اون نفس عمل کدورتش تبدیل به نورانیت میشه. فقط این کار رو انجام میده.
نه اونجا میبرمان که همونجور که هر عملی یک اثری داره، خداوند برای توبه هم اثر استقرار و این که روی اون نتایج اعمال و این در واقع اثرات اعمال سریعه رو میپوشون. توبه یه همچون خاصیت داره، هر عملی یه اثری داره. خود عمل توبه هم این اثرش این است که روی اون در واقع اثرات اون اعمال سریعه رو میپوشون. اما این که پوشوندن روی اون اعمال سریعه و اما تبدیل شدن همون اعمال سیئه به حسنات یه کاری فرمی شده.
ببخشید اینجا عقوبت تعلق به اون اعمال گذاشتن میگیرید شخصی اگر همین اعمال مسلمان شده این عمالش مثلا حالا یک عمل بیشتر نداره به این بهش ثواب تعلق میگیره، یا اینکه مثلا این عمل رو بعدش بهش عقوبت تعلق میگیره، همین الان این کافر میشه. حالا ما یک مثال ساده شده این یک عمل بیشتر نداشته، این عمل رو شما میکنیم با خودش این در واقع حفظ میشه و از بین میره. در اینجا این عقوبتی که هست از الان نسبت به این عملی که مثلا نماز نمیخونه طلاق میگیره، نه این عقوبت باید نسبت به اعمال گذاشتن طلاق
فرق نمیکنه. اعمال گذاشتن داره عقوبت میده، نه عقوبت روی شخص یک عمل، نه به طور کلی
عقوبت
رو میگم
روی جزء
مثلا مثلا به طور کلی عقوبت روی کدورت و عدم کدورت، به هر مقدار که نفس کدورتش بیشتر باشه به اون مقدار عقوبتش بیشتره. اما اینکه حالا روی یک عمل خاص باشه، نه اون عقوبت نداره. عقوبت در اساس ظلمت نفسه، ولی اون فعل خارج اصلا اثری نداره، یه فعلی در خارج انجام شده، اون اثر نفسانی نفس است که عقوبت بهش تعلق میگیره، نه اون کاری که انجام شده. شرط سر امام حسین رو فرض کنید که من با وسار جدا کرد، بعد جدا کردن سر امام حسین این عقوبت پیدا نمیکنه، برای اینکه چرا خبث داشته در وقت این عمل، برای این عقوبت پیدا میکنه. ولی اگر فرض بکنید که یه شخصی تصورش مثلا شخص دیگری است، برای رضای خدا هم حتی بیاد این کار انجام بده، ثواب هم داره. بله؟ بله؟ بله؟